سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و احترام دارم خدمت همه سروران گرامی و همه برادران و بزرگواران، خصوصا برادر عزیزم مولانا بچه بچه‌ای و همکارانشون که به حال بانی جلسات بودن و در این جلسه مولانا بچه بچه‌ام که میهمانان خدمتشون هستن و بنده عذرخواهی میکنم که نشد حضوری خدمت همه سروران باشم. در ابتدا هم با برادی از ایامی که پشت سر گذاشتیم و حضرت زهرای نازی سلامی آقایت ها قلبوی بیبری به انسانیت و بشریت برای همه عصرها و نسلها رو پشت سر بساسیم و همه به هر از انشاءالله ما بتوانیم در واقع این قلبو رو برای همه پیشه روی خودم هم تبدیل ازش داشته باشیم و در نهایت صلوات برای روح مظلومان مقتدر غزه، خصوصا زنان و کودکان رو در خدمتتون با یک صلوات آغاز کنم. علایتم در ارتباط با عرضی که خدمت امروز خواهم داشت، این بحث زیر بحث دانشگاه اسلامی خواهد بود. دانشگاه اسلامی به این داری که انشاءالله ما هم محور بحث هم رو در این ایام دانشگاه اسلامی قرار دادیم و هم انشاءالله همایش بین المللی رو پیش رو خواهیم داشت در این سال و سال آینده. به این دلیل من عرض می‌کنم که حالا شاید فرایز موجودی و وزارت موضوعی بود که گفتن برای این لقاتی که کتا هم هست در مفهوم باشد. در اون با بحث دانشگاه اسلامی، اولا که بحث دانشگاه اسلامی بحثی هست که ابعاد مختلفی داریم، یک مفهومی که میشه در بسیاری از مباحث حتی اقل ما جمعاوری که داشتیم شاید من بگم که ده ها و که صد ها محور میشه روش بحث کرد، اما من در اون مباحث نمیخوام بحث کنم و عرایز هم سنس من در زیر این عنوان قرار میده و این ادعا که دانشگاه اسلامی و خلأ مصداقی آن در جامعه یا به تعبیر دیگر عدم تحقق آرمان دانشگاه اسلامی در گام اول انقلاب. ما 40 سال خوب گذشت از زمانی که انقلاب شکل گرفت و اون فرمایشات هست ما کرسی دانشگاه اسلامی مبدع تحولات را از دانشگاه گرفتن و در تداوم اون انسان سازی و در واقع اینکه قرآن انسان ساز است، بحث دانشگاه هم قرار بود محل ساخت انسان‌ها باشد و این مباحثی که جناب‌های دکتر روشن مطرحشون بود، مباحثی که منسجم فرمودن که حاکی از این است که بحرانی علم در جامعه امروز ما نتوانست ما رو برسونه به اون نهادی که بتواند به این در واقع آرمان با این شکل محتوایی که فرمودن رو تکرار نمی‌کنم که امروز ما با این در واقع بحران هویتی در عرصه بحرانی علم خصوصا در دانشگاه ها مواجه هستیم و این بحران نگونن نیست که ما به نکل خدا میتونیم جای در واقع یک نهاد جایگزینی رو ما پیدا کنیم. خب این نهاد جایگزین مثلا بیاییم فقط حوزه رو بگیم یا بسازیم یه ساختار یه نهادی. ببینید در بحث دانشگاه اسلامی که بعضی ها مدعی هستن که حدودش در 1000 سال بیشتره که این دانشگاه اسلامی از لحاظ ساختار شکل محتوا روش چی بوده و چگونه بوده بحث های زیادی شده است. بدم معلومات زیاد یه نکته روز بعدی خب ما فقط ما نیستیم در جهان اسلام که بگیم حالا انقلاب شد و ادعای دانشگاه اسلامی رو داریم، کشوری مثل اندونزی، کشوری مثل مالزی، کشورهای دیگه اسلام مثل عربستان و شاید از غربتر مثل دیگر کشورها هم این ادعا رو دارن. با یک بررسی که من گذاشتم در دوازده جلد کتاب ده مقاله با همین عنوان رو که زبانهای مختلف در واقع دیدم که حالا مشغول بعضی هاش مشغول ترجمه هم هستی ببینیم اونا مدلاش میشه. این نکته دوم، پس این ادعا که در واقع ما مدعی هستیم در این بحث که این مصداقش رو نتوانستیم به عکس بیاریم و متحقق کنیم، بعضی ها پیشتازتر از ما مدعی هم که دارن، این هم باید نکته ای هست که مد نظر قرار بدیم در این بحثی که داریم که واقعا نکته افتراقشون، اشتراکشون با اون مباحثی که ما داریم کجاست، از کجا آغاز کردن، به کجا اونها رسیدن، اونی که ما میخواستیم برسیم چه نقاط افتراق و اشتراکی دارن. ولی نکته ای که خیلی در واقع با اون ادعای حقیقی من که خلل مصداقی دانشگاه اسلام هست پیوند میخوره، اینه که ما در حکمرانی علم در کشور به یک نکته باید توجه میکردیم تا حداقل امروز بعد از چهار دهه بتوانیم بگیم خب این یه مدل در واقع متفاوت با دیگر دانشگاه‌ها. ببینید عرض من لایه اولش اینه که قفلت نکردم از اینکه بگم دانشگاه امام صادق رو من دانشگاه اسلامی تأسیس کردم، خدا رحمت کنه از فضل مکرمی کریم و دیگر دست اندرکارانی که در اون دانشگاه بودن و هستن بودن که دست ما رفتن و این موقعی بود میخواست برسد. ولی سوال اینه آیا این دانشگاه واقعا مثلا اون مطلوب بود یا هست؟ جامعه شناسی، روان شناسی، مباحث خود انسانی، نه مباحث سایسی کردن بوده تمام بحث این اسلام محور بحث هاست خود فیزیک و شیمی و ریاضی بعد از مباحث به ظاهر همه در دانشگاه های مختلف داره تدریس میشه، اما در دانشگاه علوم انسانی ما مثل امام صادق و امام حسین و مثل بعضی از دانشگاه ها که حالا ما در واقع داریم دنبال مدل مطرح میکنیم، آیا واقعا میتوانیم امروز بگوییم اینها اون دانشگاه اسلامی مطلوب ما هستند؟ و نکته دیگه این که این بحث در واقع موجود ما با اون مطلوب و مقدور ما هست، حالا مطلوب ما یک دانشگاه بلازش محتوا، روش، ساختار، هدف، نقطه آغاز، نقطه مقصد ممکنه بگیم خب ترسیم شده، اما بلاوز مصداقه چیه؟ آیا واقعا دانشگاه همون دانشگاه هست؟ کجای راه هستن؟ اون پاسخ اولیه که به اون یک دعا میشه اینه که ما در دانشگاه برای تحقیق دانشگاه اسلامی خیلی از کارها رو باید انجام بدیم، اما این مرکز صفرش این بود که یک مدیریت راه بردی رو باید مد نظر قرار بدیم. حالا این مدیریت راه بردی چرا میخوام در واقع روش تمرکز کنم و بگم چون این مدیریت راه بردی نبود چالش به وجود آمد و بسیاری از ارکان در دانشگاه ها که باید مد نظر قرار میگیره برای اینکه در اون ریل اسلام شدن قرار بگیره اصلا فراموش شد. اون نکته ای که به عنوان مدیریت راه بردی یا استراتژی مد نظر بنده هست اینه که در اداره یک دانشگاه نظامات مختلفی در یک دانشگاه باید باشه. اون نگاهی که ما داریم میگه یک دانشگاه بحث شکلیش هست، بحث ساختاری و بحث متن، بحث روش، بحث استاد دانشجو، یعنی هم منابع انسانیش هست، هم منابع سخت افزاریش هست، هم منابعی هست که در واقع باید در نظر گرفته که اینا چگونه با هم شفت بشه تا در اون مسیر قرار بگیره. ببینید اون مدیریت راه بردی به این معنا که هماهنگی و یک نگاه نظامند متناسب به ساز و کارها در دانشگاه باشد. اون حالا نگاه نظامند باید امروز سرای دانشگاه استادی که چهار تا نظام داره، نظام آموزشی، نظام پژوهشی، نظام مدیریتی و نظام فرهنگی تربیتی. اگر ما یک مدیریت راهبردی می‌داشتیم به معنی اینکه بین ساختار، محتوا و رفتارها، حالا رفتار اهم هست، اون رفتار در واقع اون اندیشه، اون بحث مرحله شناخت، مرحله گرایش، مرحله کنش رو هم فقط این نیست منظورم کنشگری رو با کنش ما بگیم رفتار، اندیشیدن هم یک رفتاره. چگونه در دانشگاه مدیریت میکنیم که استاد ما بیاندیشد؟ چگونه به دانشجو میآموزیم که بیاندیشد؟ در واقع اون مدیریت راهبردی که ما نمیبینیم در دانشگاه و نبود اون باعث شکل نگیره، اون مصداق و به نظر ما نتونست در واقع مدیریت کنه منابع انسانی رو، منابع فرهنگ سازمانی دانشگاه رو، و مدیریت نشد ساختار و نهاد دانشگاه، این بخش سخت‌افزاری دانشگاه. لذاست که ما الان در دانشگاه ها میبینیم چهار نظامی که باید به مدیریت راهبردی به شکل سیستمی، ارگانیک، نظاممند، هر کدومش یک رکنی از دانشگاه رو گفته میشه باید به این ارکان کنار هم دیگه میتوانست و باید اون شکل نظاممندی رو داشتش و خلایی رو پر کنه. چون این نبود، مدیریت به شکل نهایتاً این شد که در یک بودی یا در بود شکل دانشگاه و ساختار دانشگاه، جذب دانشجو، جذب استاد، یعنی مشکلاتی که ما در جذب استاد داریم، در بحث ممنزی اساسی داریم، این یک بحث. جذب دانشجو رو بده، دانشجو از هر بالاخره اندیشه میاد و اون رو بگیم زده هر تربیتی که حالا در خانواده شده اون رو میدید دست استاد اون دانشگاه و اون دانشگاه ها ورودی دانشگاه ها رو بعد تحقیقات بررسی کردن، بچه ها باورمندتر به اعتقادات و فرهنگ بومی، دینی، اعتقادی، تربیتی، خانوادگی هستن. اما اونجه دانشگاه ها میشه یه چیز دیگه، میشه دانشجوی که این روز ما متاسفانه در چند سال گذشته شاید با انواع کنشگری‌ها و در این اواخر کنشگری‌ها رو می‌بینیم که دیگه قشنگ عریان خودش رو نشون میده مقابل اندیشه و اعتقادات می‌ایسته و حتی اونها رو نفی می‌کنه. پس بحث نبودن این مدیریت و مدیریت راهبردی در واقع من چون خیلی وقت نیست از این عبور میکنم، میرسم به اینکه خب الان چگونه باید در واقع حداقل به تصویر بکشیم، مفروض بگیریم برای مدیریت راهبردی، بگیم هست یا باید باشد. این باید باشد برای این مدیریت راهبردی چگونه باید در واقع پیاده سازی بشه؟ مهمترین نکته که در یک نگاه مدیریت راهبردی که ما رو میرساند به مرحله اندیشه نگاه تمدنی رسانه باشد، این که مدام ما به صورت کلیشه ای من میبینم هر جا میریم نگاه تمدنی سازی یا بحثای تمدنی مطرح میشه، در کلان هر جا منظورم بحثای دانشگاهی، بحثای آکادمی نمایش و حالا بعضیش در قالب نمایش هم بیشتر هست، این میان کلیشه ای از افراد شخصیت ها نمایی کنند. این یک مدیریت راهبردی میتونه ابتدای مقصد و ابتدای حرکت و مقصد رو برای ما مشخص کنید که بگیم پلیتیکای تمدنی رو مد نظر دارید. حالا اگر باری به هر جهت نگاه تقلیدی، نگاه گردبرداری در همه ساحات علم باشون چگونه میتونیم اصلا تصور کنیم که خب چهار دهه گذشته، چهار دهه نه، ده دهه دیگر بگذره، باز اگر تکرار این مراحل باشه و بدون اندیشه و تدبیر بریم به نظرم نمیرسیم به مقصد. حالا اگر قرارش این کار میده به دانشگاه اسلامی ما مصداق‌داری بکنیم، حداقل در روی کاغذ، حداقل به عنوان یه الگوی یه مدل به نظرم که باید در نظر داشته باشیم اینه که ما به لحاظ کارکرد و خروجی اون دانشگاه که کارآمد باشه، فقط خروجی نه، خروجی کارآمد بازم تو سویه اون فرهنگ در واقع دینی خودمون، فرهنگ مبتنی بر وحی خودمون. اگر ما آمدیم امروز دانشگاه رو بررسی کردیم و دیدیم که خب خروجی این از خروجی از کردم تکرار نمی کنم، خب چه امیدی می شود داشت؟ حداقل در مدل باید بگیم از مهمترین مؤلفه هایی در ذهن مدیریت راهبرد قرار میگیره اینه که کارکرد و خروجی کارآمد رو در، نه فقط خروجی کار این کار بیتیزش کنه، نه خروجیشه. 5 میلیون دانشجو داریم، اینقدر در واقع رشته داریم، اینقدر شرکت های دانشمندان داریم و علاوه اینا رو آمار بدیم، اینا خیلی خوبه ها. اصلا ما نقد نمی کنیم این کار رو که شرکت های دانشمندان تولید علم مقاله، نه این نیست. اصلا من این است که اون کارآمدی که در مدل مطلوب ما قرار بود من نظر داشته باشیم، واقعا زیر این عبارت من میتونم بیارم کار کرد و خروجی یک دانشگاه ایمانی اسلامی با دانشگاه غیر اسلامی چیست. اون موقع میتونیم مدیریت راهبردی رو به رخ بکشیم. تفاوت دانشگاه هایی که ما الان در کشور داریم، واقعا الان اگر سوال کنم از ما محفوظ بگیریم برای در یک جایی هست، من با خاطر همین همارش با خیلی از مسئولین افراد رو بعضا خارج کشور هم بوده که صحبت کردیم، گفتن که شما دانشگاه اسلامی و غیر اسلامی تفاوتش رو در چی ببینید؟ حالا اگر من فردی رو عرض کنم که ما دانشگاه همون امروز در کشور همش غیر اسلامی است، آیا درسته؟ و شاخص های ما چیه؟ نقطه تمایزات ما بین دانشگاه اسلامی و غیر اسلامی چیه؟ در چه مؤلفه هایی؟ در مؤلفه متن و محتوا. متن و محتوا قرار بود اضافه و توحید محور باشه. دانشگاه ما قرار بود حکمت مومیا باشه، تعالی گرا باشه، قرار بود در واقع اون اضافه مبانی اندیشه‌ای رو، اون مبانی اندیشه‌ای که در واقع یک ورودی اون و یک سیستم در نظر بگیم دانشگاه رو ورودیش و خروجیش رو با هم بسنجیم، آیا این علم نافع، آیا این تولید باوری که تمام شناخت، گرایش و رفتار اون بعد از خروج دانشگاه باید در این مبرانه، آیا اینطور شد؟ و بعد ما منابع انسانی در دانشگاه، تمایز فیما بین دانشگاه اسلامی و غیر اسلامی در منابع انسانی، سرمایه‌گذاری انسانی دانشگاه که میتونیم بگیم استاد و دانشجو. حالا البته کارمندان به نوعی بسیاری از افراد اون رو هم در نظر میگیرن. حالا بگیم استاد. استاد ما امروز آیا در علم، فهم علم، انتقال در فرآیند فهم و انتقال و نوع اون کارکردی که این گروه باید داشته باشد آیا مقلد است و گرده بربار است یا نه؟ تولید کننده است؟ کدومشه واقعا؟ آیا در خصوصا رشته های علوم انسانی ما اساتیدمون افتخارشون به این نیست در جامعه شناسی و روانشناسی و رشته های مختلف های من نگم افتخارشون به چه اساتیدیست که در رشد کردن این نظریه؟ هر استادی امروز در دانشگاه نظریات غربی را خوب بفهمد، اگر میخواد از عدالت حرف بزنه، اگر بیاد بگه قرآن و منابع دینی ما چنین و چنان، آخرش میگن که رمز رو نگفتا، عدالت اگر کسی در واقع این فرد رو نشناسه باز هم رمز میکنم، من نفت نمیکنم، ارزم چیز دیگری است که آیا او اصالت را بله امروز برای اساتید و دانشجویان ما علم مقلد، علم تحقیقی یا مقلدانه علوم و نظریه های غربی رو پرداختن و باز میکردن و توصیف کردن و گرده بردار بودن بسیار پسندیده تر است در رساله های دکترا، در کتاب هاشون، در مقالاتشون، در نوشته هاشون و الی آخر. و اما این نقطه تمایز دیگه در این استاد دانشجو به تبع دیگه بحث نمی کنم، دانشجو پیرو به استاد، دانشجویی که اهل شناخت و اهل فهم و اهل معرفت و مباحثی که خیلی لازم نیست اصلا باشه، چون در نعرف نر این چرخه معیوب استاد دانشجو و دانشجو استاد، یعنی استاد دونه میخوید استادشجو میآموزد و خود این دانشجو فردا در دانشگاه در واقع استاد است و همین چرخه ادامه داره. انسان سازی اصلا مد نظر و نهایتا معلمی روش برادرم جناب روشن آزاد روشن خیلی کامل فرمودن، من عرایض ایشون رو واقعا استفاده وافری کردم. در اینکه امروز در دانشگاه ما ابزار شناخت چیه، ابزار معرفت چیه، تو بحث ساینس بخوالا ما خیلی بحث نداریم، بگیم ابزاری داره و ما هم ابزار رو مشترکن داریم استفاده میکنیم، اصلا هم نرد نمیکنیم، یعنی ما میبینم یه ابزار شناخت در قبل نمیکنیم در بحث معرفت شناسی در بحث هایی که نگاه اپیستمولوژیک باید داشته باشیم، اما اونجایی که میخوایم بگیم ما ادعا کنیم دانشگاه ما اسلامی است، به نظر من یکی از مهمترین نقاط اختلاف ما باید این باشد که ما ابزار شناختمون علاوه بر حس و عقل، ما صاحب عقل چیزی اصلا مرتبش در اسلام بسیار بالاست، اما علاوه بر حس و عقل باشدون فطرت ما بحث وحیانیت رو داریم، بحث وحی نگاه وحیانی رو داریم که همه اینها رو در بحث ابزار پوشش میده. چون بحثمه من ارزم رو جمع کنم، ما در بحث دانشگاه اسلامی واقعا اگر بخوایم امروز نقاط تمایز رو در نظر بگیریم، این نقاط تمایز در این معرفه هایی که خدمتتون عرض کردم در نگاه معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی باید قواره پیدا کنه. این قواره پیدا کردنش نگاه تحولی بخواد. جناب دکتر لکسایی به عنوان استادم عرض میکنم خدمتتون، ما یه مقدار بازی کردیم با بعضی از واژه ها، بحث تحول در علوم انسانی که حالا بندم توفیق بوده شاید در بعضی از قسمت‌ها در کارگروه ها بودیم، این مدت مدام اساتید میمونم ما چی شدیم نگاه تحول در علوم انسانی، فقط در حد تشکیل برخی و بعضی جلسات و بعد هم مدتی که الان میگرم شاید 4-5 سال اونها تعطیل شده، ما با این واژه های مقدار نگاه سطحی کردیم. نمیخوام بگم حالا واژه بازی شد واژه خوبی نیست در محفل علمی، اما واقعا جدی بهش نپرداختیم، نگاه نکردیم. ما در بحث تحول در علوم انسانی خیلی ظرفیت ها رو داشتیم، نه تنها ازش غفلت کردیم بلکه باش مقابله کردیم. وقتی یک دانشجوی حرف در واقع مباحث علمی رو منطبق با نگاه وحیانی میزنه چقدر ارزش پیدا میکنه، وقتی در اون نگاه در واقع غربی که مد نظر استادش هست چقدر ما بهش بها داریم. حالا با همه این نبود مدیریت راهبردی که امیدوارم در این نقطه بهش مسئولین با این تحولاتی که بعضا داره صورت میگیره بهش برسن، به نظرم دو تا چند ظرفیت اصلی داریم که میتونه اینو زمینش رو فراهم بکنه. پس اگر ما امروز در دانشگاه مثال میزنم، باید شاید به من 3-4 دقیقه اگر فرصت بدن یه مثالی بزنم، یه ما اشکالی که امروز در دانشگاه هست بسیاری از برادرهاش در اول نمیدونم چقدر محسوس هم در دانشگاه تهران محسوسه، وقتی اساتید میان بعضی هاشون گله دارن میگن خب این دانشگاه اسلامی چی شد چگونه شد امروز دقیقا بدتر از قبل شده، ما دختر و پسر حداقل دلمون خوش بود که به لحاظ شکلی بچه ها با یه پوشش چی وارد دانشگاه میشن، به لحاظ شکلی حالا حجابی دارن یک افاقی دارن، الان دیگه این هم نیست، این برداشته شده. فقط جالب اینه که اگر ما میخواهیم در دانشگاه امروز بگوییم این رو من عرضم رو میخوام اونجاش رو بیشتر بزرگواران شاید به من کمک بتونم بکنم، دانشجو رو بهش بگیم عزیزه دارم دانشگاه دانشگاه است که نظام جمهوری اسلامی است و بحث پوشش و بحث افاق در را یک موزر شده، شما در مورد دانشگاه و علم باید رعایت کنید. میدونید پاسخ دانشجو چیست؟ پاسخ اینه که چرا تو نظام جمهوری اسلامی یه بام و دو هواز، من بیرون دانشگاه آزادم، میتونم اصلا پوشش نداشته باشم، کسی هم با من کار نداره. بزرگواران من ابا میکنم از واژه عریانی، در امروز در جوال دانشگاه عریان بودن و اباحیگری و ببخشید عفت نداشتن، حجاب دیگه نه، عفت در افعال گسترده تر از حجاب، در رفتار، در گفتار، در بیان، در پوشش. حالا یک مصداق عفاف پوشش و حجاب است، یعنی آزاده. حالا دانشجو میخواد بیاد تو دانشگاه، ما مدعی دانشگاه اسلامی هستیم، اگر بهش بگیم که اونجا راحتی، شما چه جور مزاحمت تو دانشگاه میکنید؟ این چه هر این چه کاری شما میکنید؟ این واقعیت اون داره اتفاق میفته. حالا فرق بین اون دانشگاه با این روندی که جامعه در پیش گرفته چیست؟ ما در بحث‌های معرفت شناسی می‌بینیم، هم شاگردی می‌کنم بنده، یه معرفت عام داریم، معرفت شناسی عام داریم، معرفت خاص داریم. در معرفت شناسی عام که تولید کننده است و در واقع یک بحث اصلی و ریشه‌ای است، من بحث نمی‌کنم. در بحث افاق می‌خوام بگم به عنوان از منظر معرفت شناسی خاص می‌تونیم افاق رو متعلق علم و دین بدونیم. در دانشگاه‌های ما امروز افاق نمی‌تواند متعلق عقل، علم و دین معرفی بشود با نگاه معرفت شناسی خاص، چون معرفت شناسی خاص یک حوزه رو می‌گیره و در واقع توضیح می‌ده. پس اگر ما این مشکلات رو داریم چی کار باید بکنیم؟ من به نظرم میرسه یک نکته در اینجا بتونه نکته محوری باشه که پوشش بده برای اینکه حداقل در این مسیر ریل گذاری بشه در گام دوم. یکی نکته مهم اینه که ما بایستهایی رو در علوم انسانی مد نظر قرار بدیم، از جمله دانش بومی خودمون. این دانش بومی خودمون اهم از اعتقادات، منابع اون که توحید محوری و حالا نگاه از منظر اسلام و عقل، این هم دانشهای بومی خودمون هست. ما در دانش بومیمون فقط در بحث اعتقادات به نظرم نباید بحث کنیم در دانشگاه ها. اون چیزی که امروز تأثیر محیط و مردم رو در تولید دانش در یک سرزمین در واقع پوشش میده به نظرم اون دانش بومیه، یعنی خواسته های مردم، نیازهای مردم و ظرفیت هایی که در این کشور هست. حالا این ظرفیت میتونه در بعد اعتقادی باشه، میتونه در بعد صنعت، فرهنگ، کشاورزی و همه چیز. و امروز اصطلاحا میگن بومیگری کردن در علوم انسانی. دانشگاه اسلامی باید داشته های ما رو بومیگری کنند یا تنها متناسب سازی کنند تا بتواند پاسخگوی نیاز جامعه. همونطور که آقا فرمودن که دانشگاه باید بره مسئله شناسی کنه و راه هر رو نشون بده. حالا تولید علم هم در این بین حتما باید صورت بگیره. اگر لازم باشد که ما بخواهیم ارکان، راهکار، چالش، رهبری دانشگاه، خط مشخصی دانشگاه است، همه اینها رو با یک نگاه تحولی نگاه بکنیم تا بتوانیم امروز مسئله دیگری که ما داریم، فرزند آوری، بحث اشتغال، بحث طلاق، بحث ازدواج، بحث اقتصاد، همه اینها جاش میده که در دانشگاه‌های اسلامی در اون تئوری‌هاش گرفته بشه و بعد بیاد پرداخته بشه و با نگاه حل مسئله در جامعه تبلور پیدا کنه. اما اگر ما توانستیم در واقع این کاری که یک نگاه معرفتی در ابزار شناخت رو اما از حس و تجربه بگیریم و حیانیت رو در کنارش قرار بگیریم، اما اونه که منابع ما و مهمترین منبع ما قرآن از ما خواسته، دیگه حرکت امروز جامعه بشری که دارد به طرف قفس آهنی نگه برمیره و مارکس ببر میگه نهایت در واقع اون نگاه لیبرالی در غرب که برای او و برای جهان امروز آرمانی بود، میگه انسان در یک قفس آهنی قرار میگیره. ما اگر بخواهیم این نگاهی که امروز امتحان پس دار و دیدیم قیامت نداره دنیا رو در واقع هدایت بکنه و حکمرانی به اون شکل غلط هست، اگر بخواهیم اون رو کنار بزنیم و بگیم نسل اول دانشگاه آموزش، نسل دوم دانشگاه پژوهش و نسل دوم، سوم، چهارم رو امروز برای دانشگاه نام میبرن، ما نمیتونیم کنار بزنیم. اما بخواهیم مرور بکنیم، اما مدعی باشیم دانشگاه اسلامی به عنوان نسل پنجم دانشگاه ها میتونه متحقق بشه، به نظرم هیچ چاره ای نیست الا اینکه اون قفس آهنین رو مطلوب نبینیم، مطلوب ما نیست، مطلوب غرب، ببریم که به اونجا میرسد چه بخواهم چه نخواهم. اما ما در این مسیر، مسیرمون رو در واقع برای تیر کردن برای رسیدن و تحقق در آستانه و دروازه های این کار تمدنی به دانشگاه باید قربان نهاد تولید کننده علم در این مسیر باشه. البته ما نهاد علم که میگیم مهمترین نهاد علم شد زبارش که در کشور ما هست حوزه در دانشگاه هم بود که عرض من دانشگاه اسلام بود من خودم شده حوزه مقبول واقع نشود در این عرایز بنده چون محل تولید علم تقلبر علم پالایش علم شاخصسازی برای علم با اون نگاه تمدنی حتما حوزه در کنار دانشگاه عنوان یک خارجی را میتونه قرار بگیره و هست اصلا اون را چون عرض من دانشگاه اسلام بود که در اون قسمت من عرضتم را تحصیل کردم. امیدوارم این بزاعت مونیجا و هر حال در اینجا در بین علما بزرگان قرارگران بزرگوار و عالم بنده به هر حال یک نگاهی رو ایجاد کنه و بیرنی کنیه راه رو که در هر مسیر تحقق دانشگاه اسلامی باید برای روی جامعه ما قرار بده. انشاءالله.